نوار با همکاری نشر نگاه تقدیم می کند. نبرد من نوشته آدولف هیتلر باچه نویسنده در 1 آوریل سال 1924 در پی حکم دادگاه مردم مونیخ دوره زندان من در دژ نظامی لندزبرگ املیش آغاز شد. پس از سالها کار مستمر، اکنون این امکان فراهم می آمد که برای نخستین بار کاری آغاز کنم که بسیاری کسان خواهان بودند و خودم هم آن را برای جنبش سودمند برمی شمردم. از این رو تصمیم گرفتم دو پاره از کتاب را نه تنها به توصیف هدفهای جنبش بلکه به گسترش آن تخصیص دهم. نسبت به هر رساله صرفا نظری دیگری از این کتاب میتوان مطالب بسیار آموخت. این کتاب همچنین به من فرصت داد که تا آنجا که لازم است رشد و پیشرفت خود را وصف کنم. چرا که برای درک پاره نخست و پاره دوم این کتاب و نیز از میان دروغ‌های افسانه‌ای که در مطبوعات یهودی درباره من منتشر شده بود لازم به نظر می‌رسید. در این اثر به بیگانگان متوسل نشدم، بلکه دست یاری به سوی پیروان جنبش دراز کردم که قلب‌هایشان به جنبش تعلق دارد و می‌خواهند جنبش را از صمیم دل مطالعه کنند. خوب می‌دانم که مردم کمتر مجذوب آثار مکتوب می‌شوند تا سخن شفاهی و هر جنبش بزرگ که به جایی رسیده است وامدار سخنران بزرگ خود است و نه نویسندگان بزرگ. با این همه برای آنکه بتوان در دفاع از هر مکتب تعادل و هماهنگی برقرار ساخت، باید مبانی بنیادی آن را به رشته تحریر کشید. بنابراین، این دو پاره را میتوان در حکم سنگ بنایی شمرد که به این وظیفه مشترک پرداختم. دژ نظامی لندزبرگ املیش ساعت 12:30 عصر 9 نوامبر سال 1923 افرادی که در ادامه از آنها نام خواهم برد در مقابل سالن فلدرن و در حیات ورودی وزارت جنگ سابق در مونیخ به جرم ایمان راسخ به رستاخیز مردم به خاک افتادند. آلفارت فیلیکس بازرگان متولد 5 ژوئیه 1901، بابا ریدل آندرآس کلاه دوز متولد 4 می 1874، کاسلا تئودور کارمند بانک متولد 8 اوت 1900، اهرلیش ویلهلم کارمند بانک متولد 19 اوت 1894، فاوست مارتین کارمند بانک متولد 27 ژوئیه 1901. هشنبرگر آنتون، کلیدساز، متولد 28 سپتامبر سال 1902. کورنر اسکار، بازرگان، متولد 4 ژانویه 1875. کوهن کارل، سرپیش خدمت، متولد 25 ژوئیه 1897. لافورس کارل، دانشجوی مهندسی، متولد 28 اکتبر 1904. نوباور کورت، پیش خدمت، متولد 27 مارس 1899. پاپه کلاوس فون، بازرگان، متولد 16 اوت 1904. پفورتن تئودور فندر، عضو شورای دادگاه عالی ایالتی، متولد 14 می 1873. ریچمرز یوهان، افسر بازنشسته سوار نظام، متولد 7 می 1881. شوبنر ریشتر ماکس اروین فن، دکترای مهندسی، متولد 9 ژانویه 1884. استرانسکی لورنس ریترفون، مهندس، متولد 14 مارس 1899. ولف ویلهلم، بازرگان، متولد 19 اکتبر 1898. مقامات ملی قضایی اجازه ندادند که برای این قهرمانان مراسم خاک سپاری عادی برگزار گردد. از این رو، پاره نخست این اثر را به عنوان یادبودی عمومی به این قهرمانان تقدیم می کنم، چرا که خاطره ی چنین شهیدانی می تواند چراغی باشد فراراه پیروان جنبش ما. دژ نظامی، لندزبرگ املیش، 16 اکتبر سال 1924. پیشگفتار مترجم انگلیسی. پیش از عرضه متن کامل کتاب نبرد من آدولف هیتلر، وظیفه خود می دانم توجه خوانندگان را به برخی واقعیت‌های تاریخی جلب کنم که خواننده کتاب برای داوری منصفانه درباره آنچه در این کتاب فوق‌العاده آمده باید مد نظر داشته باشد. پاره نخست این کتاب زمانی نوشته شد که نویسنده در دژی نظامی در باواریا زندانی بود. او چگونه راهی آن دژ شد و به چه دلیل؟ پاسخ به این پرسش مهم است، زیرا این کتاب با رویدادهایی سر و کار دارد که نویسنده را دچار این گرفتاری کرد و به این دلیل که نویسنده زیر فشارهای عاطفی ناشی از وقایع تاریخی روزگار خود این کتاب را نوشته است. آن زمان دوره خاری و تحقیر آلمان و تا حدودی ادامه رویدادهایی بود که کمابیش در یک قرن گذشته رخ داده بود. این دوره از هنگامی آغاز می شود که ناپلئون امپراتوری کهن آلمان را تکه پاره کرد و سربازان فرانسوی تقریباً سراسر آلمان را به اشغال درآوردند. در آغاز سال 1923 فرانسه به آلمان یورش برد. منطقه روهر را اشغال کرد و چند شهر آلمان را در منطقه راین به تصرف درآورد. این حمله در حکم نقض آشکار حقوق بین الملل بود و تمامی بخش‌های افکار عمومی سیاسی بریتانیا در آن هنگام به این حمله اعتراض کردند. آلمانی‌ها چنان که باید و شاید نتوانستند از کشور خود دفاع کنند، زیرا مطابق معاهده ورسای خلع سلاح شده بودند. فرانسه برای سخت کردن اوضاع مصیبت بار آلمان و هولاور ساختن آینده این کشور تبلیغات شدیدی برای جدا کردن منطقه راین از جمهوری آلمان و تأسیس منطقه مستقل راین به راه انداخت. پولهای کلانی برای چرب کردن سبیل آشوبگران به منظور انجام این کار سرازیر شد و پاره ای از عناصر نفوذی آلمانی با پولهای متجاوزان فعال شدند. در این حال، جنبشی نیرومند در باواریا برای جدایی این ایالت و تأسیس حکومت سلطنتی کاتولیک مستقل تحت حمایت فرانسه کار خود را آغاز کرد. پیش از آن در سال 1855 ناپلئون با انتخاب ماکسیمیلیان در مقام نخستین پادشاه باواریا انجام داده بود. جنبش جدایی خواهی در منطقه راین تا آنجا پیش رفت که برخی از سیاستمداران برجسته آلمانی هواخواه و حامی آن شدند و این نظر را طرح کردند که اگر این منطقه تسلیم گردد، جمهوری آلمان می تواند از فرانسه غرامت بگیرد. ولی در باواریا جنبش از این هم فراتر رفت و پیامدهای آن بسیار فراگیرتر بود. زیرا اگر یک پادشاهی کاتولیک مستقل می توانست در باواریا استقرار یابد، حرکت بعدی می توانست اتحاد با آلمان اتریش کاتولیک تحت حاکمیت احتمالی پادشاه هابسبورگ باشد. بدین گونه یک بلوک کاتولیک به وسعت منطقه راین تا باواریا و اتریش در سراسر رود دانوب پدید می آمد که اگر هم زیر سلطه تمام عیار سیاسی فرانسه قرار نمی گرفت، باری دست کم زیر نفوذ اخلاقی و نظامی فرانسه قرار می گرفت. این رویا اکنون خیالی می نمود، ولی در آن زمانه خیال انگیز امر عملی تصور می شد. پیامد عملی شدن چنین نقشه‌ای تکه تکه شدن کامل آلمان بود و دیپلماسی فرانسه چنین هدفی را در سر می پرورند. البته چنین هدفی صورت تحقق نیافت و من نباید چیزی را که اکنون قدیمی، ناخوشایند و دور می نماید به نسل جدید یادآور شوم. زیرا این رویدادها بسیار نزدیک و در واقع در زمان نگارش نبرد من رویدادند و در آن هنگام ناخوشایندتر از آن بودند که اکنون قابل تصورند. در پاییز سال 1923 جنبش جدایی خواه در باواریا داشت به واقعیتی مسلم تبدیل می شد. ژنرال فون لوسو، فرمانده باواریای رایش وهر، دیگر از دستورهای برلین اطاعت نمی کرد. پرچم جمهوری آلمان به ندرت به چشم می خورد. سرانجام، نخست وزیر باواریا تصمیم گرفت تشکیل باواریای مستقل و جدایی آن را از جمهوری آلمان اعلام کند. این کار قرار بود در آستانه 15 سالگرد تأسیس جمهوری آلمان یعنی 9 نوامبر سال 1918 روی دهد. هیتلر به ضد حمله روی آورد. چندین روز گردانهای حمله و شبیخون خود را در همسایگی مونیخ بسیج کرد و قصد داشت تظاهرات ملی برگزار کند و امید داشت که برای جلوگیری از جدایی رایش وهر در کنار او باشد. لودندورف با او همراه بود و هیتلر گمان داشت که شهرت و حیثیت فرمانده بزرگ آلمان در جنگ جهانی برای جلب وفاداری ارتش حرفه‌ای کافی خواهد بود. اعلام شده بود که در شب 8 نوامبر در برگر اوکلر نشستی برگزار می شود. انجمنهای وطن پرست باواریا در جا گرد آمدند و دکتر فون کاهر، نخست وزیر، بیانیه رسمی خود را خواند که در واقع در حکم اعلام استقلال باواریا و جدایی آن از جمهوری آلمان بود. هنگامی که فون کاهر سرگرم سخنرانی بود، هیتلر همراه لودندورف وارد تالار شد و نشست به هم خورد. روز بعد، دسته های نازی به سود توده های تظاهر کننده در حمایت از اتحاد ملی، خیابانها را به اشغال خود درآوردند. نازی ها به صورت توده های متشکل به رهبری هیتلر و لودندورف راه پیمایی کردند. هنگامی که تظاهر کنندگان به یکی از میدانهای اصلی شهر رسیدند، ارتش بنای شلیک گذاشت. 16 تن از تظاهر کنندگان در دم کشته شدند و 2 تن دیگر که مجروح شده بودند، در پادگانهای محلی رایش وهر درگذشتند. چند تن دیگر نیز زخم برداشتند. هیتلر روی سنگ فرش خیابان افتاد و استخوان ترقوه‌اش شکست. لودندورف یک راست به سوی سربازانی رفت که از پادگان تیراندازی می کردند. ولی هیچ یک از آنها جرأت نداشت به روی فرمانده سابق خود آتش بکشاید. هیتلر همراه چند تن از رفقایش دستگیر و در دژ نظامی لندزبرگ در ریورلیش زندانی شد. هیتلر در 26 فوریه سال 1924 در برابر فولکس گریشت یا دادگاه مردم مونیخ محاکمه شد و به 5 سال زندان در دژ نظامی محکومیت یافت. هیتلر همراه چند تن از دوستانش که آنها نیز به مدت‌های گوناگون زندان محکوم شده بودند، به دژ لندزبرگ املیش انتقال یافت و تا 20 دسامبر که آزاد شدند، در همانجا ماند. بر روی هم حدود 13 ماه در زندان ماند. در جریان همین ایام بود که هیتلر پاره نخست نبرد من را نوشت. اگر همه این ماجراها را مد نظر قرار دهیم، می توانیم شرایط فشار عاطفی را در نظر مجسم کنیم که نبرد من تحت تأثیر آن نوشته شد. هیتلر طبعاً نسبت به مقام‌های دولتی باواریا، انجمن‌های میهن پرست بی اهمیت که ناخواسته آلت فعل فرانسه بودند و صد البته نسبت به فرانسه خشمگین بودند. بنابراین اگر با شدت و خشونت به داوری درباره فرانسه می‌پردازد، در این اوضاع و احوال طبیعی است. در آن زمان نامیدن دشمن مرگبار و سرسخت آلمان به نام فرانسه به هیچ رو گزافه آمیز نبود. چون این شیوه بیانی را حتی صلح طلبان نیز نه تنها در آلمان بلکه در خارج از آن نیز به کار می گرفتند. و هرچند پاره دوم نبرد من پس از آزادی هیتلر از زندان نوشته شد، و پس از خروج فرانسه از روهر انتشار یافت، صدای رژه ارتش متجاوز هنوز در گوش آلمانی ها تنین انداز بود و آثار تخریبی وحشتناکی که در زندگی اقتصادی و صنعتی آلمان پیش آمده بود، این کشور را دست خوش هرج و مرج اجتماعی و اقتصادی کرده بود. در خود فرانسه، فرانک به 50% ارزش پیشین خود سقوط کرد. در واقع، در پی یورش فرانسه به روهر و منطقه راین، سراسر اروپا در آستانه ویرانی قرار گرفته بود. اما از آنجا که این رویدادها متعلق به گذشته ای فراموش شده است، هیچ کس خواهان به یاد آوردن آن نیست. غالباً این پرسش پیش کشیده می شود که چرا هیتلر در نبرد من بازنگری نکرد؟ به نظر من، پاسخی که بیدرنگ به ذهن هر منتقد بی‌طرفی می رسد، این است که نبرد من سندی تاریخی است که نقش روزگار خود را بر خود دارد. بازنگری در نبرد من به معنای جدا کردن آن از بافت تاریخیش است. افزون بر این، هیتلر اعلام کرده است که اعمال و گفته های عمومیش در حکم بازنگری جزئی کتاب است و این گونه باید آن را در نظر گرفت. این به ویژه به گفته هایی در نبرد من اشاره دارد که درباره فرانسه و آن دسته از خیشاوندان آلمانی است که هنوز به رایش ملحق نشده بودند. هیتلر از طرف آلمان قاطعانه اذعان داشت که بخش آلمانی تیرول جنوبی را همواره متعلق به ایتالیا دانسته و در مورد فرانسه بارها اعلام می کند که هیچ دلیلی برای کشاکش منافع سیاسی میان آلمان و فرانسه وجود ندارد و آلمان هیچ گونه ادعای ارضی نسبت به فرانسه ندارد. سرانجام یادآور می شوم که هیتلر همچنین اعلام کرد که از آنجا که هنگام نوشتن نبرد من او تنها یک رهبر سیاسی است و هنوز در مقام سیاستمدار در موقعیت مسئولیت رسمی قرار ندارد، آنچه در این کتاب نوشته است ارتباطی با مقام صدر اعظم رایش ندارد. اکنون به پاره منابع کتاب اشاره می کنم که بارها در کتاب ذکر می شود و ممکن است همیشه برای خواننده روشن نباشد. برای مثال، هیتلر بدون تمایز و فرق گذاری از رایش آلمان سخن می گوید. گاه اشاره او به رایش اول یا امپراتوری و گاه به امپراتوری آلمان است که به دست ویلهلم اول در سال 1871 بنیاد نهاده شد. از این گذشته، رژیمی که هیتلر در سال 1933 تأسیس کرد، عموماً به نام رایش سوم شهرت دارد. ولی در نبرد من این تعبیر به کار نرفته است. هیتلر همچنین از رایش اتریش و مارک شرقی سخن می‌گوید، بیان که همیشه به صراحت میان امپراتوری هابسبورگ و اتریش به معنای دقیق کلمه تمایز بگذارد. اگر خواننده خطوط کلی تاریخی بعدی را مد نظر داشته باشد، ارجاع‌ها را آنگونه که پیش خواهد آمد، درک خواهد کرد. واژه رایش که شکل آلمانی واژه رجنوم لاتین است، به معنای پادشاهی یا امپراتوری یا جمهوری است. این کلمه نوعی واژه بنیادی است که می تواند به هر شکل از تشکیلات گفته شود. شاید واژه قلمرو بهترین ترجمه کلمه رایش باشد. هرچند که واژه امپراتوری می تواند هنگامی به کار گرفته شود که رایش واقعاً یک امپراتوری باشد. پیشگام نخستین امپراتوری آلمان، امپراتوری روم مقدس بود که در سال 800 میلادی به دست شارلمانی بنیاد نهاده شد. شارلمانی پادشاه فرانک ها بود. فرانک ها گروهی از قبایل جرمنی بودند که بعدها رومی شدند. در سده دهم، امپراتوری شارلمانی در روزگار پادشاهی روتوی اول، یعنی سال 936 تا 973 به دست آلمانی ها افتاد. این قلم رو به عنوان قوم آلمانی امپراتوری مقدس روم، یعنی لقب رسمی آن، تحت سلطه پادشاهان آلمانی بود تا آنکه در آغاز نخستین دهه قرن پیش، یعنی سده 19 هم، ناپلئون به آلمان حمله کرد و آن را به چند بخش تقسیم کرد. در ششم اوت سال 1806، آخرین امپراتور آلمان، فرانسیس دوم، رسماً تاج شاهی را تسلیم کرد و ناپلئون در اکتبر همان سال پس از پیروزی در نبرد ینا وارد برلین شد. پس از سقوط ناپلئون، جنبشی برای متحد ساختن دوباره ایالت‌های آلمان در یک امپراتوری به راه افتاد. ولی نخستین گام قطعی در جهت چنین هدفی پایه‌گذاری دومین امپراتوری آلمان در سال 1871 پس از جنگ فرانسه و پروس بود. با این همه، این امپراتوری شامل سرزمین‌های آلمانی زیر سلطه پادشاهی هابسبورگ نمی‌شد. این سرزمین‌ها به اتریش آلمان شهرت داشتند. رویای بیسمارک اتحاد اتریش آلمان با امپراتوری آلمان بود. ولی تا هنگامی که هیتلر در سال 1938 به این رویا جامعه عمل پوشاند، همچنان به صورت رویا باقی ماند. لازم است این نکته را به خاطر بسپاریم، زیرا رویای اتحاد همه ایالت‌های آلمان در یک رایش واحد، ویژگی مشخص میهن پرستی و سیاست مداری آلمانی برای بیش از یک قرن و یکی از آرمان‌های هیتلر از هنگام کودکی بود. در نبرد من، هیتلر غالباً از مارک شرقی سخن می‌گوید. این مارک شرقی به معنای سرزمین مرزی شرق به دست شارل مالز به عنوان سد دفاعی امپراتوری در شرق بنیاد نهاده شد. این ناحیه در اصل مسکن قبایل جرمنی سلتی بود که باجواری نامیده می‌شدند و قرنها به عنوان سد دفاعی استوار مسیحیت غربی در برابر هجوم از شرق به ویژه در برابر ترک ها ایستادگی ورزیده بودند. از لحاظ جغرافیایی، مارک شرقی کما بیش همان اتریش آلمان بود. سرانجام، لازم است به این نکته اشاره کنم که اصطلاح سوسیال دموکراسی ممکن است در زبان انگلیسی گمراه کننده باشد. زیرا به نظر ما بی بهره از معنای ضمنی مفهوم دموکراتیک است. این نامی است که به حزب سوسیالیست داده شده و این حزب کاملا مارکسیستی است. ولی این حزب سوسیال دموکرات به منظور جلب توجه بخش‌های دموکراتیک مردم آلمان این نام را به خود بسته است. جیمز مورفی، فوریه سال 1939. فصل یکم، در خانه پدری. دست سرنوشت بود که زادگاه مرا براناوام این قرار داد، زیرا این شهر کوچک در مرز میان دو ایالتی واقع شده است که اتحاد میان آنها دست کم برای نسل جوان در حکم وظیفه است که باید جان خود را فدا کنیم و در طلب آن از هر وسیله ممکن بهره گیریم. آلمان و اتریش باید بار دیگر به وطن آلمانی بزرگ بدل شود. هرچند لازم نیست از جهت اقتصادی یکی شوند. نه، نه. حتی اگر این اتحاد از جهت اتحاد اقتصادی باشد و یا حتی اگر از لحاظ اقتصادی مطلوب نباشد، باز هم باید این اتحاد برقرار گردد. مردمی که از یک خونه واحدند باید در یک رایش باشند. مردم آلمان مادام که همه کودکان خود را در یک حکومت گرد نیاورده‌اند، حق پرداختن به سیاست استعماری را ندارند. هنگامی که قلمرو رایش همه آلمانی‌ها را در بر گیرد و دریابد که قادر به تأمین معاش مردم نیست، تنها آن هنگام است که از نیاز مردم به بهره‌گیری از سرزمینی بیگانه حق اخلاقی به تصرف سرزمین‌های دیگر پیش می‌آید. آن هنگام است شمشیر جای گاواهن را می‌گیرد و اشک قربانیان جنگ نان روزانه نسل‌های بعدی را تأمین خواهد کرد. و بدین سان است که این شهر کوچک مرزی برای من به نماد وظیفه‌ای بزرگ بدل شد. ولی در این حال به درسی اشاره دارد که این شهر مصداق روزگار ماست. بیش از 100 سال پیش این نقطه دورافتاده صحنه فاجعه‌ای غم‌انگیز بود که سراسر ملت آلمان را تحت تأثیر قرار داد. همیشه به یاد خواهد ماند. دست کم در سالنامه تاریخ آلمان بر جا خواهد ماند. در زمان تحقیر شدید میهن ما، کتاب فروشی به نام یوهانس پالم که ناسیونالیستی آشتی ناپذیر و دشمن فرانسه بود، در همین شهر کشته شد. زیرا دست خوش این شوربختی بود که آلمان را به راستی دوست می داشت. او سرسختانه از افشای نام همدستان خود یا دستاندرکاران اصلی مسئول این قضیه سر باز زد. همین قضیه دقیقاً برای لئو اشلاگر پیش آمد. این یکی را نیز مانند پالم یکی از عوامل حکومت به فرانسویان لاداد. او رئیس دایره اوگزبورگ بود که در این ماجرا ننگ و رسوایی را نصیب خود کرد و سرمشقی از خود به جا گذاشت که بعدها مقامهای نو آلمانی حکومت رایش آقای سورینگ از آن تقلید کردند. والدین من تا اواخر قرن گذشته در همین شهر کوچک در این که با خاطره یک شهید آلمانی تبرک یافته، شهری که خون باواریایی در رگ‌های آن جاری است اما زیر سلطه حکومت اتریش است، سکونت داشتند. پدرم کارمند دولت بود و وظایفش را با وجدان و وظیفه شناسی کامل انجام می‌داد. مادرم خانه‌دار بود و خود را عاشقانه وقف مراقبت از فرزندانش کرده بود. از آن دوره خاطرات چندان زیادی به یاد ندارم. زیرا پس از چند سال پدرم ناگزیر شد این شهر مرزی را که من این همه عاشقش بودم ترک کند و در شغلی بسیار پایین تر از شغل پیشین در شهری به نام پاسو به کار گماشته شود. این شهر در واقع در خود آلمان بود. در آن روزها امری متعارف بود که یک کارمند دولت اتریش به طور ادواری از سمتی به سمت دیگر انتقال یابد. پس از مدتی نچندان طولانی بعد از رفتن به پاسو، پدرم به لینز منتقل شد و دست آخر در همین شهر بازنشست شد و حقوق بازنشستگی دریافت کرد. اما این بدان معنا نبود که این پیرمرد شریف از کار فارغ شده است. پدرم فرزند روستانشینی فقیر بود و هنوز پسر بچه‌ای بیش نبود که بیتاب شد و خانه پدری را ترک کرد. هنگامی که فقط 13 سال داشت، کیف رودوشیش را برداشت و از سرزمین جنگلی خود رهسپار شد. برخلاف روستانشینان که می توانستند از تجربیاتشان سخن بگویند و او را از رفتن پرهیز دهند، او برای آموختن حرفه به وین رفت. سفر او در 50 سال قرن گذشته روی داد. او خانه را با 3 گیلدر، واحد پول سابق هلند ترک کرد و با دنیایی ناشناخته روبرو شد و این برای او آزمایشی سخت بود. هنگامی که پسر 13 ساله 17 ساله شد، امتحان کارآموزی در صنعتگری را گذراند، اما از این کار خوشنود نبود. رکود اقتصادی پایه در آن دوران و فقر و فلاکت دائمی عزم او را جزم کرد که کار کردن در یک حرفه خاص را رها کند و چیز مهمتری را امتحان کند. پیش از این به نظر این پسر بچه چنین می‌نمود که موقعیت یک کشیش در دهکده زادگاهش بالاترین دستاورد انسانی به شمار می‌آمد. ولی اکنون که شهر بزرگ دیدگاه این جوان را گسترش بخشیده بود، در پی موقعیت کارمندی دولت بود و آن را بالاترین شغل می‌شمرد. پدرم در 17 سالگی با کلشقی آدمی که فلاکت و گرفتاری او را در نیمه راه جوانی پیر کرده است، پروژه تازه خود را پیش گرفت و تا هنگامی که موفق نشد از آن دست بر نداشت. اکنون او یک کارمند دولت شده بود. به گمانم 23 ساله بود که توانست به جایی برسد که آرزو می کرد. از این رو، می توانست به قول و قراری که با خود گذاشته بود عمل کند و آن این بود که تا وقتی کسی نشده به روستای زادگاه باز نگردد. او به هدفش رسیده بود، ولی در روستا دیگر هیچ کس آن پسر بچه ای را که روستا را ترک کرده بود به یاد نمی آورد و روستا هم برای او غریبه شده بود. سرانجام پدرم در 56 سالگی از خدمت دست کشید و نمی توانست حتی یک روز بیکار بماند. در حومه شهر لامباخت در اتریش اولیا قطع زمینی خرید و خودش آن را شخم زد و آماده کشت کرد. بدین گونه در پی یک عمر کار طولانی و سخت به زندگی مانند زندگی پدرش بازگشت. در این دوره بود که آرمانهای خاص خود در سر پروراندم. بسیاری از اوقات در راه طولانی از منزل به مدرسه در هوای آزاد جست و خیز می کردم و با پسر بچه های خشن و تند خو معاشرت می کردم و همین امر مادرم را نگران می کرد. همه این امور مرا کاملا برخلاف خانه نشینی برمی انگیخت. به ندرت می توانستم به این پرسش جواب دهم که چه شغلی باید در زندگی انتخاب کنم. ولی چیزی که بود، این که به هیچ وجه نمی خواستم شغل پدرم را اختیار کنم. به گمانم استعداد فطری برای سخن گفتن در همین ایام در من بالید و در جریان بحث ها و گفتگوهای کمابیش پرشور و حرارتی که با رفقایم داشتم شکل گرفت. من سرحلقه جمع جوانانی بودم که در مدرسه خیلی خوب و آسان درس می آموخت، ولی اداره کردن او نسبتاً دشوار بود. در وقت آزادم در گروه هم آوازان کلیسای لامباخ آواز می خواندم و از این رو گاه پیش می آمد که در موقعیت دلنشینی قرار بگیریم که بارها از لحاظ عاطفی تحت تأثیر شکوه و حشمت مناسک مذهبی قرار بگیرم. چه چیز می توانست بیش از یک راهب به منزله مظهر بالاترین آرمان ارجمند بشری در نظرم طبیعی جلوه کند؟ همان آرزویی که در دوران پسر بچگی پدرم در او قوت گرفته بود؟ دست کم تا مدتی چنین نظری داشتم. اما بحث‌های کودکانه من با پدرم باعث نشد که به استعداد سخنورانه پسرش که برای کشیش شدن ضروری بود احترام بگذارد. و این شد که طبعاً نمی‌توانست اندیشه‌های کودکانه ای را که در آن زمان در سر می‌پروردم درک کند. این تناقض در شخصیت من سبب می‌شد پدرم تا حدودی نگران حال و روز من باشد. در واقع این آرزوی گذرا در پی چنین رسالتی جای خود را به امیدهایی داد که با طبع من سازگاری بهتری داشت. هنگامی که در کتاب‌های پدرم به جستجو می‌پرداختم، به کتاب‌هایی برخوردم که به مسائل نظامی مربوط بود. یکی از این کتاب‌ها تاریخ مردم پسند جنگ فرانسه و آلمان در سال‌های 1871 تا 1875 بود که در همان سال‌ها در دو جلد مصور به چاپ رسیده بود. این کتاب‌ها به سرگرمی‌های خواندنی محبوب من بدل شده بودند. در مدتی کوتاه کشمکشی بزرگ و قهرمانانه در ذهنم آغاز شد و از آن هنگام به هر چیزی که با جنگ و امور نظامی مربوط بود بیش از پیش مشتاق و علاقه‌مند شدم. ولی ماجرای جنگ فرانسه و آلمان به دلایل دیگر نیز تأثیرات خاصی در بر داشت. نخستین بار و به شیوه‌ای کاملا مبهم این پرسش به ذهنم راه یافت که آیا میان آلمانی هایی که در آن جنگ جنگیدند و دیگر آلمانی ها تفاوتی وجود دارد و اگر وجود دارد این تفاوت در چیست؟ چرا اتریش در این جنگ شرکت نکرد؟ چرا پدرم و دیگران در این نبرد نجنگیدند؟ آیا ما با دیگر آلمانی ها تفاوت داریم؟ آیا ما به یکدیگر تعلق نداریم؟ این نخستین بار بود که این مسئله مغز کوچک مرا به خود مشغول می داشت و در پاسخهایی که به پرسش ها می دادم تردید و دودلی وجود داشت. ناچار شدم با وجود حسرتی نهانی این حقیقت را بپذیرم که همه آلمانی ها این بخت بلند را نداشتند که به امپراتوری بیسمارک تعلق داشته باشند و این چیزی بود که من نمی توانستم از آن سر در بیاورم. تصمیم گرفتم مطالعه کنم. پدرم با شناختی که از شخصیت و به ویژه از خوی و طبع من داشت به این نتیجه رسید که آموختن درس های کلاسیک در دبیرستان با استعدادهای طبیعی من سازگار نیست. به گمان او شهر ریلشول با استعداد من سازگارتر است. استعداد آشکار من در طراحی او را در عقیده اش راسخ‌تر کرد که طراحی در دبیرستان‌های اتریش بیش از حد نادیده گرفته شده است. احتمالاً خاطره ی راه طولانی و دشواری که خود پیموده بود باعث شد تا درس‌های کلاسیک را کم ارزش و غیر عملی بداند. پدرم در پس ذهن خود عقیده داشت که پسرش نیز باید کارمند دولت شود. در واقع نیز چون این شغلی را برای من در نظر گرفته بود. دشواری هایی که پدرم با آنها دست و پنجه نرم کرده بود، سبب شده بود تا برابر آنچه به دست آورده بود، بیش از اندازه ارزش قائل باشد. زیرا این موقعیت منحصراً در نتیجه کوشش و تکاپوی خستگی ناپذیر خود او دست داده بود. غرور خاص مردی خود ساخته او را به این عقیده رسانده بود که پسرش نیز باید همان شغل را در پیش بگیرد و در صورت امکان به موقعیتی برتر از او دست یابد. افزون بر این، نتایجی که او بر اثر کوشش در زندگی خود به دست آورده بود، این عقیده را در او تقویت کرده بود که آینده پسرش نیز در گروی چنین شغلی است. حتی نمی توانست تصور کند که آنچه در نظر او اهمیت دارد ممکن است مورد علاقه من نباشد. تصمیم پدرم ساده، قطعی، روشن و از نظر او امری بدیهی و مسلم بود. مردی با چنین سرشتی که به دلیل تنازع دشوارش برای بقا مستبد شده بود، هرگز نمی توانست اجازه بدهد که پسر جوان بی تجربه و نامسئول شغل خود را خود انتخاب کند. جایی که پای آینده پسرش در میان بود، در بکار بستن اقتدار و مسئولیت پدرانه صنعتی جدی و شرم‌آور وجود داشت که کاملاً با احساس وظیفه او ناسازگار بود. و با این همه، باید این اتفاق می‌افتاد. در آن هنگام که 11 سال داشتم، برای نخستین بار در عمرم، احساس کردم ناچارم با او مخالفت کنم. اهمیتی نداشت که پدرم در عملی کردن طرح‌ها و عقایدش تا چه حد مصمم و سخت گیر است. چون پسرش در سرباز زدن از پذیرش عقایدی که برایش یا ارزشی نداشت یا کمترین ارزشی داشت، سرسخت و لجوج بود. امکان نداشت که من به صف کارمندان دولت بپیوندم. نه تشویق‌ها و نه هشدارهای تهدیدآمیز نتوانست این مخالفت را در هم بشکند. به هیچ وجه کارمند دولت نمی شدم. تمامی کوشش‌های پدرم برای آنکه با به تصویر کشیدن زندگی خود در من عشق و علاقه به این حرفه را پدید آورد فقط نتیجه عکس داشت. تصور اینکه یک روز ممکن است در یک صندلی اداری به زنجیر کشیده شوم و وقتم دست خودم نباشد و مجبور باشم سراسر زندگیم را با پر کردن فرم‌ها هدر بدهم، حالت بیزاری در من پدید می آورد. خوب می توان تصور کرد که چون این چشم‌اندازی چه نوع افکاری را در ذهن پسر بچه‌ای برمی انگیخت که به معنای رایج کلمه او را پسر خوب نمی شمردند. تکالیف ساده و مسخره مدرسه سبب شد اوقات بیشتری را در فضای آزاد بگذرانم و در خانه نمانم. اکنون که مخالفان سیاسی من با رسیدگی دقیق و موشکافانه در زندگی من و دوران کودکیم به کنجکاوی می پردازند تا سرانجام دریابند که این هیتلر در دوران جوانی خود چه رفتار شرم‌آوری داشته است، شکر خدا که می توانم به روزهای شاد زندگیم نگاه کنم و خاطرات آن دوران را مددکار خود بیابم. کشتزارها و جنگلها زمینه ای بودند که همه اختلافها و بحثها در آنها فیصله می یافتند. حتی دوستانم در ریشول نتوانستند شیوه گذران زندگیم را تغییر دهند. ولی اکنون نبردی در پیش داشتم. تا هنگامی که نقشه والدینم برای تبدیل من به یک کارگزار دولتی به طور انتزاعی با تمایلات من در تضاد قرار داشت، گشاکش به آسانی قابل تحمل بود. می توانستم در بیان آرای شخصی خودم دست به عصا باشم و بنابراین از بگو مگوهای مکرر و دائمی بپرهیزم. عزم خود من برای اینکه کارمند دولت نشوم، اجالتاً مایه آرامش خاطرم بود. در این تصمیم راسخ بودم. اما همین که یک بار طرحی مناسب و مثبت را پیش کشیدم، در نظر پدرم ضد پیشنهاد او آمد و اوضاع وخیم شد. این اتفاق زمانی پیش آمد که من 12 سالم بود. دقیقاً نمیتوانم بگویم که ماجرا چگونه پیش آمد. اما روزی این امر بر من روشن شد که روزی نقاش خواهم شد. منظورم هنرمند نقاش است. اینکه من استعداد نقاشی داشتم واقعیتی پذیرفته بود. به همین دلیل بود که پدرم مرا به ریلشول فرستاده بود، ولی هرگز فکر نکرده بود که این استعداد را چنان پرورش دهم که نقاشی را به عنوان حرفه خود انتخاب کنم. برعکس، هنگامی که پدرم در نتیجه پاسخ رد مکرر من در پذیرش برنامه‌های مورد نظرش برای نخستین بار از من پرسید که مایلم در آینده چه شغلی داشته باشم، تصمیمی را که تا آن روز در ذهنم شکل گرفته بود تقریباً به طور خودکار بر زبان آوردم. پدرم مدتی مبهوت ماند و سپس با فریاد پرسید: نقاش‌ها؟ هنرمند نقاش؟ پدرم حیران مانده بود که آیا به سرم نزده است؟ گمان می کرد که شاید حرفهای مرا به درستی نفهمیده است. اما هنگامی که عقایدم را برای او توضیح دادم و پی برد که تا چه حد در نظریاتم جدیم، با قاطعیت برندهی که خواسته او بود با نظریاتم مخالفت کرد. تصمیم پدرم بی نهایت ساده بود و توانایی های طبیعی من به هیچ وجه نمی توانست رأی او را بزند. پدرم فریاد می زد: هنرمند، نه تا وقتی من زنده ام، هرگز. از آنجا که یک دندگی را از پدرم به ارث برده بودم و چیزی هم بر آن افزون داشتم، پاسخی با همان جدیت و توش و توان دادم. اما این پاسخ نظری کاملا خلاف نظر پدرم را بیان می کرد. بحث و بگومگوی ما به بنبست کشید. پدرم از هرگزش دست بردار نبود و من هم بر اما پدر خود راسختر می شدم. طبعا نتیجه این وضع دلپذیر نبود. این پیرمرد شریف به شدت رنجیده بود و در واقع من هم آزرده شده بودم. با این همه پدرم را به راستی دوست می داشتم. پدرم آرزوی پرداختن به هنر نقاشی را به عنوان حرفه قدغن کرده بود. من یک گام پیشتر رفتم و اعلام کردم حاضر نیستم جز در رشته نقاشی رشته دیگری بخوانم. با صدور چنین بیانیه هایی وضع بدتر شد. به نحوی که پیرمرد شریف یک بار برای همیشه تصمیم گرفت به هر قیمت شده اقتدار پدرانه اش را به کرسی بنشاند. این تصمیم پدرم باعث شد تا از روی دوراندیشی سکوت کنم، اما تهدید خودم را عملی کردم. پیش خودم اندیشیدم روزی که بر پدرم روشن شود که پیشرفتی در ریلشول نخواهم کرد، نه به ضرب کتک و نه از روی ترس، او ناچار خواهد شد به من اجازه دهد تا حرفه شادمانه ای را دنبال کنم که آرزوی آن را دارم. نمی دانم آیا به درستی محاسبه کرده بودم یا نه. شک نیست که ناکامی من در دستیابی به پیشرفت در مدرسه کاملا مشهود بود. من تنها درس هایی را دنبال می کردم که برایم جذابیت داشت. به ویژه درس هایی را می خواندم که گمان می کردم برای آینده‌ام در مقام یک نقاش سودمند خواهد بود. هرچه از این دیدگاه برایم اهمیتی نداشت یا هرچه برایم گیرایی نداشت، یک سر تخریب می کردم. گزارش های مدرسه درباره من در آن هنگام به اقتضای موضوع درس و میزان جذابیتشان برای من، یا بد بد بود یا خوب خوب. در یک ستون کارنامه نمره‌هایم خیلی خوب و عالی بود و در ستون دیگر متوسط یا چه بسا پایین تر از متوسط بود. به راستی که بهترین درس‌های من جغرافیا و حتی مهمتر از آن تاریخ عمومی بود. این دو درس درس‌های مورد علاقه من بودند و در آنها از دیگر همشاگردی‌هایم پیش بودم. هنگامی که به این همه سال‌های گذشته می‌نگرم و می‌کوشم درباره نتایج این تجربه داوری کنم، به دو واقعیت برجسته برمی‌خورم که به وضوح در ذهنم نمایان می‌شود. نخست ناسیونالیست شدم و دوم آموختم که معنای راستین تاریخ را دریابم و درک کنم. اتریش قدیم کشوری چند ملیتی بود. دست کم در آن روزگار شهروندان امپراتوری آلمان روی هم رفته نمی توانستند درک کنند که این واقعیت در زندگی روزمره افراد در این کشور چه معنایی دارد. پس از راه پیمای پیروزمندانه و شکوهمند سپاهیان فاتح در جنگ فرانسه و آلمان، آلمانی‌های درون رایش بیش از پیش از آلمانی‌های ساکن شهرهای مرزی بیگانه شدند. این بیگانگی تا حدی به این سبب بود که آلمانی‌های درون رایش ارزش حقیقی آلمانی‌هایی را که در شهرهای مرزی به سر می‌بردند درک نمی‌کردند. یا شاید هم علت این بود که توان فهمیدن این نکته را نداشتند. آلمانی‌های درون رایش نمی‌دانستند که اگر آلمانی‌های ساکن اتریش از خواستگاه نژادی برتر نبودند، نمی‌توانستند مهر شخصیت خود را بر امپراتوری 52 میلیونی آلمان بگذارند، به نحوی که در خود آلمان این عقیده هرچند کاملا نادرست پا بگیرد که اتریش کشوری آلمانی است. همین عقیده غلط بود که پیامدهای هولناکی در بر داشت. اما در این حال گواهی درخشان بود بر منش 10 میلیون آلمانی در مارک شرقی. فقط انگشت شماری از آلمانی های درون رایش با آلمانی های شرقی هم نظر بودند که باید با نبردی جانانه زبان، مدرسه های آلمانی و منش آلمانی خود را حفظ کنند. فقط امروز، هنگامی که سرنوشتی فاجعه بار، میلیون ها تن از خیشاوندان ما را از حکومت رایش جدا کرده است و آنها را واداشته است که زیر فرمان بیگانه زندگی کنند، رویای آن سرزمین پدری مشترک که همه آرزوهاشان در جهت آن شکل گرفته است و مبارزه برای حفظ حق مقدس استفاده از زبان مادری، محافل گسترده تری از جمعیت آلمان را در بر گرفته است که سرانجام دریافتند که جنگیدن برای نسبت‌های نژاد خود چه معنایی دارد. بنابراین، سرانجام شاید گله به گله کسانی باشند که بتوانند عیار عظمت آن روح آلمانی را ارزیابی کنند که به مارک شرقی قدیم جانی نو دمیده و آن را توانا ساخته و کاملاً به منابع خود متکی کرده است، تا برای صده ها از امپراتوری خود در برابر خاورزمین به دفاع برخیزد و در نتیجه مرزهای زبان آلمانی را در هنگامی با جنگ چریکی فرزایشی حفظ کند که امپراتوری آلمان به جای آن که در بند اقوام و خیشان همخون و بغل گوش خود باشد در فکر منابع استعماری بماند. آنچه همواره و همه جا در هر مبارزه ای روی داده است، در جنگ زبان در اتریش قدیم نیز رخ داده است. سه گروه در کار بودند: جنگاوران، احتیاطکاران و خائنان. حتی در مدارس نیز همین ردبندی در کار بود و یادآوری این نکته بد نیست که جنگ زبان به شدیدترین شکل خود در مدارس به راه افتاد. زیرا مدرسه قلمستانی است که در آن دانه ها و بذرها برای روییدن آبیاری می شوند و نسل بعدی شکل می گیرد. هدف تاکتیکی این نبرد پیروزی بر کودکان بود و کودکان نخستین کسانی بودند که شعار وحدت خواهی خطاب به آنها سر داده شد. جوان آلمانی، فراموش نکن که تو آلمانی هستی. و ای دختر بچه، به یاد داشته باش که روزی باید مادری آلمانی باشی. کسانی که از روح جوانی چیزی می دانند، می توانند دریابند که جوانان همواره به شعارهای وحدت خواهی گوش فرا می دهند. جوانان به شکلهای گوناگون نبرد را رهبری می کردند و به شیوه و سلاحهای خود می جنگیدند. از خواندن سرودهای غیر آلمانی خودداری می کردند. هرچه بیشتر کوشیدند که پیوندهای آنها را از وفاداری به آرمانهای آلمانی بگسلند، جوانان بیشتر به شکوه قهرمانان آلمانی می نزیدند. در خرید غذا صرفه‌جویی می کردند تا پولهای ناچیز خود را برای کمک به صندوق اعانات جنگ سالخوردگان پسنداز کنند. در مورد اهمیت آنچه معلمان غیر آلمانی گفتند، سخت گوش به زنگ بودند و یک دل و یک زبان آن را مردود می شمردند. از نشانه های ممنوع خیشاوندان خود استفاده می کردند و از اینکه برای این کارها تنبیه می شدند خوشحال بودند. حتی وقتی تنبیه بدنی بود. کودکان الگوهای کوچک وفاداری بودند که بزرگترها می توانستند از آنها درس عبرت بگیرند. و بنابراین در سنین کمابیش جوانی بود که در پیکاری شرکت کردم که ملیت‌های ساکن اتریش رو در روی یکدیگر قرار گرفته بودند. هنگام برگزاری مجامعی در اتحادیه آلمانی مارک جنوبی و انجمن مدرسه، لباس‌هایی به رنگ‌های کرم و سیاه و قرمز و طلایی برای بیان وفاداری به تن می‌کردیم. با گفتن کلمه هایل آلمانی به یکدیگر سلام می‌کردیم و با وجود تنبیه به جای خواندن سرود ملی اتریش، سرود ملی خودمان را سر می دادیم. بدین گونه در هنگامی که شهروندان این به اصطلاح دولت ملی در اغلب مناطق جز زبان چیزی از ملیت خود نمی دانستند، از لحاظ سیاسی آموزش می دیدند. البته من در شمار احتیاطکاران نبودم. در اندک زمانی به یک ناسیونال آلمانی پرشور و حرارت مبدل شده بودم. مفهوم ناسیونال در آن هنگام با مفهوم حزبی آن در حال حاضر تفاوت داشت. من به سرعت در خط سیر ناسیونالیستی پیشرفت کردم و هنگامی که به 15 سالگی رسیدم، تفاوت میان وطن پرستی دودمانی و ناسیونالیسم استوار بر مفهوم عوام الناس یا مردم را درک می کردم و گرایش من کاملا در جهت مفهوم دوم یعنی ناسیونالیسم بود. شاید در نظر کسانی که هرگز زحمت بررسی وضع داخلی حاکم بر امپراتوری هابسبورگ را به خود نداده اند، این رجحان یعنی ناسیونالیسم بر وطن پرستی دودمانی قابل فهم نباشد. از جمله مطالعات تاریخی، تاریخ جهان موضوعی بود که منحصراً در مدارس اتریش تدریس می شد. زیرا تاریخ اتریش ویژگی چندانی نداشت. سرنوشت این کشور به طور کلی پیوندهای تنگاتنگی با بقا و پیشرفت آلمان داشت. از این رو، تقسیم بندی تاریخ به تاریخ آلمان و تاریخ اتریش عملاً تصور ناپذیر بود و در واقع این تصمیم هنگامی پیش آمد که مردم آلمان میان دو کشور تقسیم شدند. نشان حکومت امپراتوری پیشین که هنوز در وین نگهداری می شود، بیشتر به جای بازمانده ای جادویی عمل می کند تا تضمین آشکار پایبندی ابدی به یک اتحاد. هنگامی که حکومت هابسبورگ در 1918 تکه تکه شد، آلمانی های ساکن اتریش از روی غریزه فریاد اتحاد با آلمانی های سرزمین مادری سر دادند. این فریاد صدای آرزوی یک پارچه در قلب مردمانی بود که خواهان بازگشت به میهن فراموش نشدنی خود بودند. اما این آرزومندی عمومی را نمیتوان توضیح داد مگر آنکه علت آن را آموزش تاریخی بدانیم که هر فرد آلمانی مقیم اتریش دیده بود. این سرچشمه‌ای بود که هرگز نمی‌خشکید. به ویژه در زمان غفلت و فراموشی، صدای بلند این آرزومندی یادآور گذشته بود و مرا فرا می‌خواند تا به ورای آسایش محض لحظه گذرا بنگرد و در بند آینده این نو باشد. تدریس تاریخ عمومی در آنچه ما آن را مدرسه راهنمایی می‌نامیم، هنوز هم بسیار نارضایت بخش و نپذیرفتنی است. معدودی از معلمان می دانند که هدف از تدریس این درس به خاطر سپردن چند تاریخ یا واقعی تاریخی نیست. زیرا دانش آموزان علاقه‌ای به دانستن تاریخ دقیق فلان نبرد یا تاریخ تولد بهمان مارشال جنگ ندارند و چندان اهمیتی نمی دهند که بدانند در چه زمانی تاج پدرانشان بر فرق سر کدام پادشاه قرار گرفته است. بیشک این رویدادها مهم تلقی نمی شدند. غرض از مطالعه تاریخ، جستجو و کشف نیروهایی است که علل رویدادهایی هستند که پیش چشم ما رخ می دهند. هنر مطالعه و بررسی تاریخ در این است که مسائل اساسی را به خاطر بسپاریم و امور بی اهمیت را فراموش کنیم. شاید سراسر آینده من با این واقعیت رقم خورد. زیرا استاد تاریخی داشتم که مانند معدودی کسان دیگر می دانست که چگونه این دیدگاه را در تدریس و امتحان به کار ببندد. این معلم دکتر لئوپولد پوتش اهل ریشول در لینز بود. او نمونه اعلای خصوصیات لازم برای یک معلم تاریخ بود که شرایط آن را پیشتر ذکر کردم. پیرمردی ممتاز با رفتاری و شیوه‌ای قاطع اما دارای قلبی مهربان. او سخنوری جذاب بود و می توانست با شور و اشتیاق خود الهام بخش ما باشد. حتی اکنون نیز نمی توانم بدون هیجان آن شخصیت حساس را به یاد آورم که نمایش پرشور و شوق او از تاریخ اغلب سبب می شد یک سر زمان حال را فراموش کنیم، چنان که گویی به نیروی جادو خود را به گذشته بازگردانده ایم. او در میان غبار تیره و تاریخ هزاران ساله به جستجو برمی‌خواست و خاطره ی تاریخی گذشته ی مرده را چون واقعیتی زنده پیش چشم ما مجسم می‌کرد. هنگامی که به او گوش می‌سپردیم، آتش شور و اشتیاق در ما زبانه می‌کشید و حتی گاه به گریه می‌افتادیم. این نیز بیشتر مایه خوشبختی بود که استاد نه تنها می توانست گذشته را با نمونه هایی از زمان حال تصویر کند، بلکه می توانست از گذشته درس عبرتی برای ما فراهم آورد. او بهتر از همه کس مشکلات و دشواری های روزمره ای را که ذهن ما را به خود مشغول می داشت درک می کرد. شور و اشتیاق ملی که ما به شیوه محدود خود آن را احساس می کردیم، به دست او به عنوان ابزار آموزش ما به کار گرفته می شد، زیرا او به احساس شور و غیرت ملی چنگ می زد و از این راه آسان تر از هر آنچه می توانست با ابزاری دیگر انجام دهد، نظم را حفظ می کرد و توجه ما را به موضوع درس جلب می کرد. به دلیل داشتن چنین استادی بود که به موضوع تاریخ علاقه‌مند شدم. نتیجه طبیعی این روند، بدون همکاری آگاهانه استادم این شد که کاملاً به یک جوان شورشی مبدل شدم. اما چطور ممکن بود تاریخ آلمان را با شیوه تدریس چنین معلمی فرا گرفت و دشمن حکومتی نشد که حاکمانش چنین نفوذ مصیبت‌باری بر سرنوشت ملت آلمان اعمال کرده بودند؟ سرانجام چگونه میتوان تابع وفادار خاندان هابسبورگ ماند؟ خاندانی که تاریخ گذشته و رفتار امروزش نشان داده است که همیشه و در همه حال آماده است که منافع مردم آلمان را فدای منافع بی‌ارزش شخصی خود کند. آیا ما جوانان واقعاً نمی‌فهمیدیم که خاندان هابسبورگ هیچ ارزشی برای ما آلمانی‌ها قائل نیست و نمی‌تواند قائل باشد؟ آنچه تاریخ درباره سیاست خاندان هابسبورگ به ما آموخت با تجربیات روزمره ما مورد تأیید قرار می گرفت. در شمال و جنوب، زهر مهلک نژادهای بیگانه مثل خوره بدنه ی ملت را می خورد و می فرسود و حتی وین بیش از پیش به شهری غیر آلمانی بدل می شد. خاندان سلطنتی در هر موقعیتی از چک ها حمایت می کرد. در واقع دست خدای عدالت ابدی و عقوبت محتوم بود که سبب شد دشمن قسم خورده ی آلمانیگری در اتریش، یعنی دوک اعظم فرانس فردیناند، با همان گلوله هایی به خاک بیفتد که خود قالب آنها را ریخته بود. از صدر تا ذیل او حامی اصلی جنبشی بود که می‌خواست اتریش را به یک دولت اسلاوی بدل کند. بار مسئولیت مردم آلمان بسیار سنگین بود و ایثار مالی و جانی که نثار می‌کردند به طرزی باور نکردنی هنگفت بود. با این همه هر کس که کاملاً کور نشده بود می‌دانست همه این کارها عبث است. آنچه ما را سخت تحت تأثیر قرار داده بود، آگاهی بر این واقعیت بود که سراسر این نظام از لحاظ اخلاقی در پناه اتحاد با آلمان محفوظ ماند، که به استناد آن چنین می‌نمود که انهدام و ریشه‌کنی تدریجی آلمانیگری در سلطنت اتریش به طریقی کما بیش مورد تأیید و تصویب آلمان بود. ریاکاری و دورویی خاندان هابسبورگ که به ظاهر می‌کوشید به مردم بباوراند که اتریش هنوز یک کشور آلمانی است، احساس نفرت بر ضد خاندان امپراتوری را فزونی بخشید و در عین حال روح طغیان و بیزاری را بیدار کرد. اما در امپراتوری آلمان، کسانی که حاکم بودند، چیزی از همه این ماجرا سردر نمی آوردند. انگار که کور شده باشند، کنار جسدی بیجان می ایستادند و در عین آنکه نشانه های تجزیه و پوسیدگی جسد را می دیدند، باور داشتند که نشانه های واقعیت حیاتی زنده ای را به چشم می بینند. در این اتحاد ناخوشایند میان امپراتوری جوان آلمان و دولت موهوم اتریش، نطفه جنگ جهانی و نیز فروپاشی نهایی بسته می شد. در مباحثی که در پی می آید من به ریشه های مشکل پرداختم. در اینجا همین بس که بگویم در نخستین سالهای جوانیم به نتایجی قطعی رسیدم که هرگز از آن دست نکشیدم. در واقع با گذشت سالها به این نتایج سخت معتقد شدم. نتایجی که به آن رسیدم به این قرار است. انحلال امپراتوری اتریش شرط نخست دفاع از آلمان است. افزون بر این، احساسات ملی به هیچ روی با میهن پرستی دودمانی و سلطنتی یکسان نیست. سرانجام و مهمتر از همه، سرنوشت چنین رقم زده بود که خاندان هابسبورگ برای ملت آلمان بدبختی به بار آورد. نتیجه منطقی این اعتقادات برانگیختن احساسی از عشقی شدید نسبت به میهن اتریشی آلمانی و نفرتی عمیق نسبت به حکومت اتریش در من بود. آنگونه تفکر تاریخی که بر اثر مطالعه تاریخ در من شکل گرفت، بعدها هیچگاه گریبان مرا رها نکرد. تاریخ جهان بیش از پیش به سرچشمه پایان ناپذیر درک وقایع تاریخی معاصر، یعنی سیاست مبدل شد. بنابراین سیاست نخواندم، بلکه گذاشتم تا سیاست به من بیاموزاند. هر قدر که در سیاست هوادار انقلاب پیش هنگام بودم، در هنر نیز طرفدار انقلاب پیش هنگام بودم. در آن زمان در پایتخت ایالتی اتریش اولیا تئاتری بود که نسبتاً بد نبود. تقریبا همه چیز در آنجا نمایش می دادند. هنگامی که 12 سالم بود، نمایش ویلهلم تل اثر شیلر را دیدم که نخستین تجربه من در تماشای تئاتر بود. چند ماه بعد به دیدن اجرای لوهنگرین اثر واگنر رفتم، نخستین اپرایی که در عمرم دیده بودم. یک بار مجذوب آن شدم. اشتیاق جوانانه من نسبت به استاد مسلم بایروت، ریشارد واگنر، از حد و اندازه بیرون بود. بارها به دیدن اپراهای او رفتم و امروز آن را از بخت بلند خود می دانم که این برنامه های میان مایه در آن شهرهای کوچک ایالتی راه را برای من هموار کرد و این امر را ممکن ساخت که در آینده اجراهای بزرگ را دریابم. ولی همه اینها به من یاری کرد تا نفرت شدیدی از شغلی که پدرم برای من برگزیده بود فزونی یابد. این نفرت به ویژه زمانی قوت گرفت که تندیهای خشن جوانی که برای من دوره‌ای بسیار دردناک بود در من رنگ باخت. هر روز بیش از پیش متقاعدتر می شدم که در شغل کارمندی دولت شاد و سرحال نخواهم بود. و حالا که ریلشول استعداد و علاقه مرا به نقاشی به رسمیت شناخته بود، از من جزمتر شده بود. دشنام و تهدید هم سبب نشد نظر خودم را تغییر دهم. می خواستم نقاش شوم و هیچ قدرتی در جهان نمی توانست مرا مجبور کند که کارمند دولت شوم. یگان ویژگی غریب این بود که هر قدر بزرگتر می شدم، بیش از پیش به معماری علاقه پیدا می کردم. این واقعیت را نتیجه سیر طبیعی قریحه نقاشی خود می شمردم و از اینکه قلمروی علایق هنریم گسترش می یافت، از ته دل شادمان بودم. هیچ تصوری نداشتم که روزی این استعداد طور دیگری شکل خواهد گرفت. مسئله شغل من زودتر از آنچه انتظار داشتم فیصله یافت. زمانی که 13 سالم بود، به ناگهان پدرم را از دست دادم. او هنوز در سلامت کامل بود که یک سکته مغزی بدون درد و رنج به زندگی او پایان داد و ما را عمیقاً متأثر کرد. بلندترین آرزوی او این بود که بتواند کمک کند تا پسرش به جایی برسد تا بدین ترتیب مرا از مصائب سختی که خود متحمل شده بود بر کنار نگه دارد. ولی در آن هنگام برایش روشن شد که این آرزو بیهوده بوده است. و با این همه اگرچه خود او از این موضوع آگاه نبود، ولی او بذرهای آینده ای را کاشت که هیچ یک از ما آن زمان پیش بینی نمی کردیم. در آغاز به ظاهر چیزی عوض نشده بود. مادرم وظیفه خود می دانست که من تحصیلم را بر طبق خواسته های پدرم دنبال کنم. به این معنی که برای کارمند دولت شدن درس بخوانم. اما خود من حتی با قاطعیت بیشتر از گذشته تصمیم داشتم که تحت هیچ شرایطی کارمند دولت نشوم. برنامه درسی و روش های تدریس در دوره دبیرستان، چنان دور از آرمان‌ها و آرزوهای من بود که نسبت به آنها به شدت بی‌تفاوت شده بودم. بیماری هم ناگهان به دادم رسید. در طی چند هفته تکلیف آینده من را معین کرد و به همه کشاکش‌های طولانی خانوادگی پایان بخشید. ریه‌هایم چنان به سختی لطمه دیده بود که پزشک به شدت به مادرم هشدار داد که تحت هیچ شرایطی نباید بگذارند که شغلی را در پیش بگیرم که مستلزم کار در اداره باشد. دستور داد که دست کم 1 سال از ریلشول دور بمانم. آنچرا مدتی دراز در نهان آرزو می کردم و با سرسختی برای آن می جنگیدم، اکنون یک شبه به آن دست می یافتم. مادرم با در نظر گرفتن بیماری من موافقت کرد که ریلشول را ترک کنم و به آکادمی بروم. آن روزها برایم چون یک رویا بود، اما فقط به صورت رویا باقی ماند. 2 سال بعد، مرگ مادرم بر همه برنامه‌های زیبای من نقطه پایانی بیرحمانه گذاشت. مادرم به علت بیماری طولانی و دردناکی که از همان آغاز اندک امیدی به بهبود آن می‌رفت، درگذشت. گرچه مرگ او دور از انتظار نبود، ولی چون ضربه‌ای هولناک بر من فرود آمد. به پدرم احترام می گذاشتم، ولی مادرم را از صمیم دل دوست داشتم. فقر و تنگ دستی و حقیقت سخت و بیره مجبورم کرد که بیدرنگ تصمیم بگیرم. ذخیره مالی ناچیز خانواده کما بیش کاملا صرف درمان بیماری مادرم شده بود. مستمری مختصری که به عنوان یتیم برای من باقی مانده بود، کفاف هزینه های اولیه زندگی را نمی کرد. بنابراین خودم باید راهی برای امرار معاش می‌یافتم. لباس‌ها و چند تکه از لباس زیرم را در چمدانی گذاشتم و با عزمی راسخ راهی وین شدم. امیدوار بودم که بر سرنوشت پیش دستی کنم، چنان که پدرم 50 سال پیش همین کار را کرده بود. تصمیم داشتم برای خودم کسی بشوم، ولی یقیناً نه یک کارمند دولت.